ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. گزارش ها حاکی از تقویت نیروهای نظامی ترکیه در ادلب است. فرمانده سپاه حمله اخیر در اقلیم کردستان را حاوی پیامی معنادار برای دشمنان دانست. قانونگذاران آمریکایی در پی تحریم گروه‌های عراقی متحد با ایران هستند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم که خبرها و گزارش‌های این ساعت ما را بشنوید. اسوسییتد پرس به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید ترکیه نیروهای نظامی خود را در ادلب تقویت کرده است. این گزارش در حالی منتشر شده که روز پنجشنبه وزیر دفاع ترکیه گفت آنکارا همچنان تلاش میکند تا با روسیه و ایران از وقوع یک تراژدی انسانی در ادلب جلوگیری کند. خلوصی آکار در این باره افزوده که عملیات نظامی در این منطقه پرجمعیت میتواند خاورمیانه بحران زده را به سوی یک فاجعه سوق دهد. وزارت دفاع ترکیه به گزارش‌ها درباره تقویت نیروهایش در چند نقطه در شمال و جنوب ادلب واکنش نشان نداده است. ادلب آخرین مقر مخالفان مسلح بشار اسد است و ارتش سوریه با حمایت ایران و روسیه در پی بازپسگیری این منطقه است. کشورهای غربی حامی مخالفان بشار اسد درباره این عملیات و همچنین استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی در این منطقه هشدار دادند. حدود 3 میلیون نفر در ادلب زندگی می‌کنند. ترکیه خواستار برقراری آتش‌بس در سوریه شده و می‌گوید باید برای تفکیک مخالفان مسلح تندرو از میانه رو فرصت بیشتری اختصاص یابد، اما دولت سوریه و حامیانش همه این مخالفان را یک جا تروریست می‌خوانند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمله موشکی اخیر به مقر حزب دموکرات کردستان در خارج از مرزهای ایران در اقلیم کردستان عراق را پیامی بسیار معنادار برای به گفته او دشمنان به ویژه ابرقدرت‌ها توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جعفری بدون نام بردن از کشور خاصی به کسانی اشاره کرده که در اطراف مرزهای ایران پایگاه و تجهیزات دارند و هشدار داده که موشک‌های سپاه از دقت بالایی برخوردارند. حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آغاز هفته جاری به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کوی سنجق در عراق دست کم 14 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. این حمله با انتقاد دولت عراق، مقام‌های اقلیم کردستان و همچنین آمریکا روبرو شد. در اعتراض به این اقدام و اعدام 3 زندانی کرد، روز چهارشنبه در برخی شهرهای کردستان اعتصاب عمومی بود. 2 فرد مظنون به مسموم کردن جاسوس سابق روس در بریتانیا یک هفته پس از طرح اتهام رسمی علیه آنها در لندن با شبکه تلویزیونی دولتی راشا تودی مصاحبه کردند و کل ماجرا را سردرگمی باور نکردنی توصیف کردند. راشا تودی اغلب متهم است که به عنوان بازوی تبلیغاتی کاخ کرملین عمل می کند و لندن این مصاحبه را نیز سفارشی خوانده است. روسیه همواره مسئولیت سوء قصد به سرگئی اسکریپال را رد و غرب را به روسیه هراسی متهم کرده. بیشتر در این باره بشنویم از آنا رایسکایا.
الکساندر پتروف و روسلان باشیروف، کسانی که لندن آنها را به دست داشتند در مسمومیت سرگئی اسکریپال متهم میکند، در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود به شبکه راشا تودی گفتند آنها صرفاً به آن دلیل که سالزبوری شهر تاریخی و توریستی است از آن دیدار کردند. بخش اول این مصاحبه صبح پنجشنبه به نمایش درآمد و قرار است ادامه آن نیز به زودی منتشر شود. مارگاریتا سیمونیان، سردبیر راشا تودی، در توییتر خود نوشت پتروف و باشیروف خودشان خواستند با او صحبت کنند. این مصاحبه یک هفته پس از آن انجام شد که دادستانی بریتانیا علیه اشخاصی که به گفته مقامات این کشور با نام‌های احتمالاً مستعار به قصد مسموم کردن سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس به بریتانیا سفر کرده بودند، به اتهام اقدام به قتل و استفاده از سلاح شیمیایی اعلام جرم کرد. پترو و باشیرف به راشتوده گفتند چهره ها و نمهایشان واقعی است، اما هیچ اطلاعی دیگری که لندن پیرامونشان منتشر کرده واقعیت ندارد. حضور این دو شخص در تلویزیون روسیه در حال است که چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آنها را شهروندان عادی معرفی کرد و گفت:
ми знаємо, хто вони такі вже, ми їх знайшли. Ну, надіюсь, що вони самі появляться.
می‌دانیم آنها چه کسانی هستند. آنها را پیدا کرده‌ایم. امیدوارم خودشان بیایند و ماجرای خود را تعریف کنند. این گونه برای همه بهتر است. اما به شما اطمینان می‌دهم موضوع غیر عادی یا مجرمانه نیست.
ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас.
در واکنش لندن مسکو را متهم کرده که در پاسخ به هر سوال در رابطه با مسمومیت سرگی اسکریپال و دخترش یا دروغ گفته یا سعی کرده مسئله را پیچیده‌تر کند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در جلسه دولت یادآور شد. نهادهای امنیتی این کشور معتقدند پتروف و باشیرف ماموران گرو بخش امنیتی ارتش روسیه هستند و احتمالاً با تایید سطوح بالای حکومتی در روسیه عمل کردند. آمریکا، کانادا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک با بریتانیا اعلام کردند که از نتیجه گیری های لندن حمایت میکنند. اخیراً نیز گزارش شده یک دیپلمات روس در روم با سازمان اطلاعاتی بریتانیا همکاری میکرد و ماموران امنیتی روس را شناسایی کرده. بر پایه برخی گزارش ها چهار نفر دیگر نیز در مسمومیت اسکریپال نقش داشتند. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی معتقد است مقامات مسکو نمیخواهند درباره واقعه سولزبری حقیقت را بگویند.
سخنان پوتین درباره افراد عادی فوراً مرا یاد افراد مؤدب انداخت. توصیفی که او هنگام اشغال کریمه از نظامیان روس کرده بود. در آن زمان هم پوتین اتهامات غرب را تکذیب میکرد. اما متعاقباً به این عملیات بالید. نمیدانم در قضیه سالزبری حقیقت چه بوده، اما عقل سلیم حکم میکند اگر شخصی که در کشور دیگری مظنون به یک جنایت وحشتناک است بیگناه باشد، باید بخواهد هرچه سریعتر موضوع را روشن کند. به درازا کشیدن این ماجرا صرفاً این زن را به وجود میآورد که کرملین به جای حقیقت باز هم میخواهد یک روایت جایگزین حقیقت عرضه کند و این کار ساده‌ای نیست. مطمئنم روسیه در تلاش است توضیحاتش قابل قبول باشد، زیرا در غیر این صورت کشور ما باز هم هدف تحریم قرار خواهد گرفت.
سرگی اسکریپال مامور اطلاعاتی سابق روس به اتهام جاسوسی برای بریتانیا زندانی بود و 8 سال پیش در جریان معاوضه جاسوسان از زندان آزاد و در بریتانیا پناهنده شد. بهار گذشته او به همراه دخترش در شهر سولزبری در جنوب انگلیس با عامل اعصاب از نوع نویچوک، ماده‌ای که گفته می‌شود در اتحاد شوروی اختراع شده بود، مورد سوء قصد قرار گرفتند. پس از آن گزارش شد یک زوج بریتانیایی که احتمالاً با باقی مانده این ماده تماس داشتند مسموم شدند. مسکو بران است که 20 کشور در جهان قادرند این عامل اعصاب را تولید کنند و دست داشتن در مسمومیت اسکریپال را به شدت رد میکند. جدال پیرامون پرونده اسکریپال منجر به تنش کم سابقه میان مسکو و لندن، اخراج بیش از 150 دیپلمات روس از بریتانیا و متحدانش و وضع تحریم های آمریکا علیه روسیه شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، صدا و دیدگاه های شما تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان کمتر از دیدگاه های تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسانی که رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز با اونها گفتگو میکنه نیست.
سال 74 اومدم نهالکاری کردم، خودم بومی اینجا هستم، خودم 60 سال دارم، هیچی هم ندارم. الان چند ساله به من اذیت میکنن، الان هم حکم آوردن که 7-8 روز دیگه بیان درختای منو بکشن. منم میخوام اینجا خودکشی کنم. میخواستم شما بدونید آقا این چی وضعشه. من 18 سال الان نهار کاشتم، بدبختی با پارچ آب آوردم رشتم تو زمینم، تو بیابان موندم زندگی میکنم. این درسته؟ خواهش میکنم یعنی نه اقدام کنید.
یه میلیون تومن میذارم تو جیبم دارم، تو سر خیابون میام یه میلیون تموم میشه. یعنی واقعا آقای خامنه‌ای مملکتی ساختی که دو تا نسل بعد از منم درست نمیشه. اصلا نمیفهمی چی میشه این پولا.
تا به حال ما زمین میذاریم میگفتیم خامنه‌ای تا دیر نشده سر عقل بیاد، ولی این دفعه دیگه زحمی زنه میگیم دیگه تمام شد. یعنی دیگه شانسی نداری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان جمهوری‌خواه در سنای آمریکا طرحی را برای آنچه مقابله با گسترش نفوذ ایران در عراق خوانده شده مطرح کردند. یک منبع آگاه در سنای آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که در این طرح علاوه بر تحریم گروه‌های تحت کنترل ایران در عراق، وزیر امور خارجه آمریکا موظف خواهد شد تا فهرستی از گروه‌های مسلح عراقی را که از سپاه پاسداران کمک دریافت می‌کنند تهیه و منتشر کند. برابر این گزارش، این طرح با نام قانون تحریم گروه‌های تروریستی نیابتی ایران با حمایت دو سناتور جمهوری‌خواه تد کروز و مارکو روبینو تهیه شده است. در مجلس نمایندگان آمریکا نیز طرحی مشابه مطرح شده، اما هنوز مشخص نیست که این دو طرح چه زمانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. واشنگتن منتقد اقدامات ایران در خاورمیانه و انتقال سلاح و تجهیزات به گروه‌های به ویژه شیعه است. قطعنامه 2231 شورای امنیت به مدت 5 سال ایران را از خرید و فروش سلاح منع کرده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
سری بزنیم به جشنواره جهانی فیلم تورنتو در کانادا که میزبان 342 فیلم از کشورهای مختلف جهان است، از جمله فیلم‌های از اصغر فرهادی و آرش لاهوتی. بیشتر بشنویم از محمد عبدی، منتقد فیلمی که در جشنواره تورنتو حاضر است.
43 دوره جشنواره جهانی فیلم تورنتو که بزرگترین جشنواره سینمایی در قاره آمریکا محسوب میشه، امسال میزبان 342 فیلم در بخش‌های مختلف با حضور فیلم‌های از 81 کشور و ستاره‌های سرشناس دنیای سینماست که شور و حال زیادی به این جشنواره می‌بخشه. جشنواره تورنتو که از ابتدا به عنوان جشنواره جشنواره‌ها کار خودش رو آغاز کرد، شاید مردمی ترین جشنواره سینمایی جهان باشه که در اون تمام شهر به یک جشن بزرگ بدل میشه و با وجود نمایش تعداد بسیار زیادی اثر سینمایی، قالب فیلم ها با تالارهای پر و صفهای طولانی مردم روبرو هستن و در این حال یکی از مهمترین خیابانهای شهر به نام کینگ به کل مسدود میشه تا جشن برگزاری این اتفاق سینمایی پررنگتر بشه. امسال سال خداحافظی با پیرز هندلینگ مدیر این جشنواره هم هست که 24 سال سکان این جشنواره رو به دست داشته. جشنواره تورنتو با فیلم پادشاه یاغی ساخته دیوید مکنزی آغاز شد. فیلم اکشن تاریخی درباره رابرت دبروس که برای پادشاهی اسکاتلند با انگلیس می جنگه. یک فیلم پرخرج و عظیم با صحنه‌های دیدنی و قهرمانی که سعی شده اسطوره‌ای نباشه و بسیار زمینی و دم دست ترسیم بشه. یکی از فیلم‌های بخش گالای جشنواره امسال همه می‌دانند ساخته اصغر فرهادیه که با حضور خود فیلمساز و بازیگران اون نظیر پنلوپه کروز بر روی فرش‌های قرمز به نمایش در اومد و اولین تجربه نمایش در آمریکای شمالی خود رو پشت سر گذاشت. فیلم‌های مثل بیوه ها ساخته فیلمساز تحسین شده استیو مک‌کوئین و گلوریا بل ساخته سباستین للیو فیلمساز برنده اسکار اولین نمایش جهانی خودشون رو در این جشنواره تجربه می‌کنن. فیلم روزهای نارنجی ساخته آرش لاهوتی در بخش کشف نمایش خواهد داشت، فیلمی با بازی هدیه تهرانی و علی مصفا که درامی زنانه رو پیش میبرند و اولین نمایش جهانی خودشون رو تجربه خواهند کرد. جشنواره تورنتو تا 16 سپتامبر 25 شهریور ادامه خواهد داشت.
عزیزان شنونده، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. البته که شما میتونید با پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید. بسیار زیاد شماره هست، اما چه بهتر که با صدای خودتون هر اون چه که در دل دارید با دیگر شنوندگان در میون بگذارید، موافق هستید که کمی تفاوت از شنیدن صدای شما به وسیله شنوندگان دیگر. پیام بگذارید.